في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سؤال: هدف از نزول قرآن، شما جلسه قرآنی هستید دیگه، بچه های جلسه قرآن، هدف از نزول قرآن چه بوده؟ علیکم السلام. چرا خدا تبارک و تعالی قرآن نازل کرد؟ هدایت انسان ها دیگه، درست دیگه، بیرون آوردن از جهل و جهل و چی؟ نادانی. این هم درسته دیگه، اصلاح کردن مردم، این هم درست، آموختن راه راست، این هم درست دیگه. دیگه نیست؟ قرآن به چه دردی میخوره؟ چرا قرآن نازل شد؟ شناخته خدا، شناخت کامل خداوند دیگه. بفرمایید. خب از پیامبر اکرم چه نتیجه ای میگیریم؟ برای اینکه تو فتنه ها یه دستگیری باشه، یک چراغ راهی باشه، تو فتنه ها گمراه نشیم. بله، هدایت انسان ها چی رو؟ خدا رو بهتر بشناسیم. چیزی که باید بدونیم و بدونیم، اینم خوبه دیگه. پیامبران بیشتر بدونیم دیگه، تفکر و تعقل بکنیم در قرآن. در چی؟ در قرآن صحبت بکنیم با خود، یا خدا با ما صحبت بکنه، خدا با ما صحبت بکنه. فرمود اگر میخواید با خدا صحبت کنید نماز بخونید، اگر میخواید خدا با شما صحبت بکنه قرآن بخون. بله همش درسته. قرآن آمده است برای اینکه یک برنامه زندگی به ما بده، که همه این هدفهایی که عزیزان فرمودن در این برنامه زندگی لحاظ شد. قرآن آمده است به ما یاد بده که توی این چند روزی که در این دنیا هستیم چطور زندگی کنیم. قرآن آمده است که به ما یاد بده که چطور به هدف الهی و انسانی پیغمبر اکرم برسیم، به اون هدفی که پیغمبر میخواد ما رو به اون سمت ببره، چطور به اون هدف برسیم، چطور آدم خوبی باشیم، چطور جامعه خوبی داشته باشیم. قرآن برای این آمده. و الحق و الانصاف، که همه اونچه که نیاز انسان و یک جامعه نمونه هست توی قرآن هست. اونچه که نیاز ما هست خدای تبارک و تعالی دریغ نکرد. یکی از مطالبی که از قرآن انسان استفاده میکنه اینه که قرار هست اسلام در سرتاسر عالم حاکم بشه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، روزی خواهد رسید که همه زمین به بندگان شایسته خدا به ارث خواهد رسید. همه انبیا و همه اولیا دنبال همین هدف بودند که چه کار بکنن؟ که که همه دنیا رو دین فرا بگیره و زیر سایه دین انسانها آزاد بشن، از گمراهی، از طاغوت‌ها، از ظالم‌ها، حتی از هوا و هوس‌های خودشون آزاد بشن. انبیا آمده بودن با برنامه‌ای در دستشون که ما رو آزاد کنن از همه چیز و همه کس و برده و بنده کنن به یک کس، بنده خدا و بنده هیچ کس، برده خدا و برده هیچ کس. فقط یک نفر میتونه بر ما آقایی کنه، فقط یک نفر میتونه بر ما حاکم باشه، هر کس غیر او باشه طاغوته. باید دین در جامعه حکومت کنه، دین در عالم مستقر بشه. چرا؟ چون اگر دین مستقر شد، دین میگه ظلم نکنید، دین میگه با هم برادری داشته باشید، دین میگه به داد هم دیگه برسید، دین با خودش صفا، مهر، محبت، عدالت، اینها رو با خودش میاره، آگاهی، فرهنگ، تمدن، اینها رو با خودش میاره. پس در یک جمله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بودند که ما رو متمدن کنن، اما به تمدن قرآن، نه به تمدن غرب، نه به تمدن اروپایی ها، نه به تمدن شیطان، نه به تمدن هیچ شرق یا غرب، یا نه، تمدن الهی، تربیت الهی، مدنیتی که توی اون مدن، مدن یعنی چی؟ شهرنشینی، مثلا شهرنشینی که توی اون شهر خدا حاکم باشه، خدا باشه، بوی خدا بده. گفت آنجا که صفا هست در آن بوی خدا هست، اونجا که صفا نیست ظلم هست، گمراهی هست، اونجا بوی خدا نیست. هر جا بوی خدا باشه اونجا عدالت هست، اونجا عزت هست، اونجا سروری هست، همه آقان، نه اینکه یه عده آقا باشن بقیه نوکر باشن، همه آقان. تو مدینه پیغمبر، تو مسجد پیغمبر، تو فرهنگ پیغمبر اکرم همه آقا بودن. پیغمبر اینو میخواست، یک هدف. بعد اینم فقط برای مردم مدینه نمیخواست، فقط برای مردم مکه نمیخواست، برای همه عالم میخواست. نشونش چیه؟ نشونش نامه‌ای که نوشت به قیصر روم، به پادشاه ایران، به سرزمین‌های مختلف نامه نوشت، یعنی پیام من برای همه است، من برای همه عالم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر برای همه عالمم، قرآن کتاب جهانی برای همه عالمه، برای همه دنیا. امروز امریکایی ها و اسرائیلی ها و صهیونیست ها هم دنبال همینن، اونا هم همه عالم رو میخوان، اما میخوان همه عالم بندشون باشه، بردشون باشه، نوکرشون باشه. اونا همه عالم رو میخوان برای اینکه نوکریشون رو بکنن. پیغمبر اکرم، ائمه، اولیاء دین، همه عالم رو میخوان برای اینکه آزادشون کنن. حتی خودشون هم حق ندارن. وقتی عقیل میاد از امیرالمؤمنین یه مطالبه ای میکنه، امیرالمؤمنین به برادر خودش هم حاضر نیست چیزی از بیت المال بده. نه تنها خود پیغمبر، خود امام، خود رهبر جامعه دینی حق نداره استفاده ببره، اطرافیانش هم حق ندارن استفاده ببرن چیزی که بیشتر از، اما توی اون چیزی که اسلام آمریکایی و اسلام معاویه‌ای و اسلام طلحه و زبیری و اینها میگن، این نیست. اونا میگن همه جامعه در خدمت ما، اما امیرالمومنین میگه نه، ما در خدمت جامعه. این چقدر فرقه؟ اونا دنبال نظم نوین جهانی هن، ما هم دنبال یک نوع نظم نوین جهانی هستیم، منتها با یک اسم دیگه‌ای، حکومت اسلام، تمدن اسلامی. ما میگیم دنبال تمدن اسلامی هستیم، اسلام سراسر عالم رو فرا بگیره، امام زمان ما قرار بیاد این مأموریت رو به اتمام برسونه، مأموریتی که پیغمبر، امیرالمومنین، امام مجتبی، امام حسین همه دنبال این بودن که جهان رو پر از توحید بکنن. لیقوم الناس بالقسط، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این مأموریت‌های الهی که قرآن بر عهده رهبران الهی گذاشته بود، اینا دنبال این بودن، همه دنبال این بودن، تمدن جهانی اسلام. منتها از این تمدن اسلام هیچی گیر خودشون نمی اومد، فقط خستگیهاش و زجرش و مظلومیتش و اینها گیرشون اومد. اما در نظم نوین جهانی که صهیونیست ها دنبالشن، یهودی ها دنبالشن، اونجا نه، اونجا خودشون و اطرافیانشون و یه طبقه حاکم بیشترین بهره رو خواهم برد، حالا اگر دیگران بهرهی ببرن. اون کف جامعه که اونها کارگران اونها هستن، برده های اونها هستن، به تعبیر خودشون زیر چرخ های اقتصاد حالا لهم شدن، یه عده‌ای له شدن، اشکال نداره، ولی ما اینو نمیگیم، اسلام اینو نمیگه، ما این تمدن. خیلی خوب، پس تمدن اسلامی که هدف پیغمبر بود و انشاءالله هدف امام زمان اینو محقق خواهد کرد، این هدف عالی، این هدف درخشان، این هدف متعالی نیاز به سه چیز داره، سه عنصر داره. عنصر اول برنامه است، یه برنامه خوب، یه تیم فوتبال خوب، یه تیم والیبال خوب، اول یه برنامه خوب میخواد، بعد یه مربی خوب میخواد، بعد چی میخواد؟ بازیکنای خوب میخواد. بازیکن باشه مربی نباشه، بازیکن باشه برنامه نباشه، میشه مثل تیم ملی ما فوتبال. عرض شود خدمت شما، مربی باشه برنامه نباشه، بازیکن نباشه، این به درد نمیخوره. همین جوری یکیش باشه یکیش نباشه فایده نداره. برنامه خوب، مربی خوب، رهبر خوب و افرادی که این برنامه رو به این رهبر کمک بدن، یاران خوب. پیغمبر اکرم رهبر خوبی بود، برنامه خوبی هم داشت قرآن، اما یاران خوبی نداشت. دیدید یارانش بعد رحلتش با امیرالمومنین چه کردن، چه تعدادشون مونده. پیغمبر اکرم نتونست به اون هدف تمدن جهانی برسه، جرقه رو زد، شروع کرد، این نهضت رو شروع کرد، اما به نتیجه نرسید. امیر المخوب وقفه افتاد، دوران خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم، خلیفه چهارم به زعم خودشون امیر المؤمنین تا به حکومت رسید، اومد این هدف رو ادامه بده، جنگ صفین درست کردن، جنگ جمل درست کردن، جنگ نهروان درست کردن. تو این 5 سال امیرالمومنین همش مشغول درگیری، آخرش هم کشته شد. خب امیرالمومنین هم اجازه ندادن که بتونه این تمدن جهانی رو به وجود بیاره. امام سجاد عرض شود خدمت شما، امام مجتبی همینجور، امام حسین که در کربلا به شهادت رسید همینجور، هی اینها یار تربیت میکردن، هی اونا میکشتن. امام سجاد، امام باقر، بیایید تا الان امام زمان ارواح اونا فدا دنبال همین هدف پیغمبرم، همین هدف پیغمبر. خب قرآن هست، برنامه هست، رهبر هم که امام زمانه هست، چی نیست؟ بفرمایید چی نیست؟ یار نیست، بازیکن نیست، مربی هست، برنامه هست، بازیکن نداریم، یار نداری. گفتیم این هیئتا، حالا ببینید چقدر نقش ما مهمه، این وظیفه ما هیئتا، ما جلسه قرآن ها، ما مسجد ها، ما حوزه های علمیه، ما دانشگاه ها، ما ها، وظیفه ما هیئت هاست خصوصا که این یارها رو تربیت کنیم برای امام زمان. خب این یارهایی که میخوان چیکار کنن؟ یارهایی که میخوان برن جام جهانی، نه یارهایی که میخوان تو مثلا دسته یک کشوری نهایت بازی کنن. یه وقتایی ما هدف گذاریمون نمیخوایم مثلا کسانی تربیت کنن دسته یک مثلا، نه ما میگیم نه، ما میخوایم یارهایی تر برای جام جهانی برن بازی کنن، اونجا هم عرض شود نفر اول باشن، یعنی به نتیجه برسه، نه اینکه همون اول کار بخورن و برگردن. دیگه فایده نداره. امام زمان خدای تبارک و تعالی اجازه نمیده بیاد تا زمانی که این دیگه باید به نتیجه برسه. من و شما باید همچین یارهایی تربیت کنیم. خیلی خوب، پس وظیفه ما شد تربیت جوان مؤمن بیدار انقلابی یار امام زمان در قد و قواره اون تمدن عظیم اسلام. یه همچی جوانهایی فردا شب عرض خواهیم کرد که این جوان توی این قد و قواره چه اوصافی باید داشته باشه، که دوتاشو گفتیم، ایمان، ایمان واقعی، عرض شود خدمت، بیداری، هوشیاری، آگاه به زمان بودن، علم، دانش، معرفت توی سینش باشه، اینها. تا حالا باقیش هم عرض بکنیم خدمتتون. خب امشب شب هشتم که روزه علی اکبر سلام الله علیه میخونن. البته همه این شهدای کربلا میدونید که روز عاشورا شهید شدن، ولی تقسیم کردن برای اینکه روزه ها خونده بشه هر بزرگواری رو یک شب. امشب شب هشتم معمولا روزه علی اکبر سلام الله علیه میخونن. ما هم یه مختصری میخونیم و جلسه رو به عزیزانمون واگذار میکنیم که از ما بهتر میخونن. قال المرحوم الشیخ جعفر التستری، مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه میفرمایند ان الحسین فی مصیبت ولده، الله اکبر، ابا عبدالله در مصیبت جوانش علی اکبر قد احتذره، به حال احتضار، یعنی به تعبیر ماها جانش به لبش آمد. کسی که میخواد جان بده اینو میگن محتضر، میگه حالت احتضار. شیخ میگه ابی عبدالله بالای سر جوانش به حال احتضار افتاد و اشرف علی الموت ثلاث مرات، تا سه بار مشرف به مرگ شد. این نزدیک بود دیگه ابی عبدالله جان بده بالا بدن علی اکبر. چقدر مصیبت عظماست. اونقدر سخت شد بر ابی عبدالله که فرمود علی جان و علی دنیا بعد کل افا. خب کجاها در حال احتضار افتاد ابی عبدالله؟ اول اونجایی که آمد اذن بگیره، بابا من میخوام برم میدان، میگه اینقدر بر ابا عبدالله سخت شد که به حال احتضار افتاد. دوم وقتی که برگشت از معرکه سمت ابی عبدالله، گفت بابا وقد اصابته جراحات کثیره و الدم یجری من حلق درعه و قد اشتد به الحر و العطش و قف و قال یا ابت العطش و قتلنی، بابا تشنگی داره منو میکشه، تشنگی داره منو میکشه، خون از این زره حضرت بیرون میومد، از بدن علی اکبر خون جاری بود. گفت بابا تشنگی داره منو میکشه. و ثقل الحدید اجهدنی فهل الی شربت من ماء سبیل، آیا میشه از یه طریقی برای من آب تهیه کنی؟ آخه علی اکبر بچه که بود هر وقت از باباش چیزی میخواست یه سری دلش انگور خواست. گفت بابا دلم انگور میخواد، ابی عبدالله به اعجاز براش انگور تهیه کرد. آه خوردم. خیلی دوست می‌داشتن از علی اکبر. اینجا هم علی اکبر آمد چون می‌خواست بره به جنگ، می‌خواست بیشتر شجاعت نشون بده. گفت بابا میشه از یه طریقی برای من آب تهیه بکنی، من قدرت بگیرم برم به جنگم؟ چون میگن این آتش اینقدر آقا رو اذیت کرده بود که دیگه جان جنگیدن دیگه نا نداشت. گفت بابا این تشنگی داره منو میکشه. فذمه الحسین الى صدره ابی عبدالله، علی اکبرشو به سینه گرفت و بکا و گریه کرد و اشرف علی الموت، نزدیک بود حسین جان بده. من شدت الهم و الحزن من حیث انه لا یتمکن من سقیه، از شدت غم و اندوهی که به دل ابی عبدالله آمد از این که علی اکبر ازش آب میخواد و حسین نمیتونه آب بهش بده. و سوم کجا بود که ابی عبدالله نزدیک بود جان بده؟ میگه حین سقط علی، وقتی که علی از روی اسب زمین افتاد. و نادا یا ابت علیک من السلام، قالت سکینه لما سمع ابی صوت ولده نظرت الی فرأيته قد أشرف على الموت وعيناه تدوران كالمعتبر. سكين خانم میگه وقتی صدای علی اکبر رسید به بابام حسین، دیدم بابام چشمانش مثل محتضر در حدقه چش داره دور میزنه. و جعل ينظر الى اطراف الخیمه و کادت روح ان تطلع من جسده، نزدیک بود روح از بدنش جدا بشه. و صاغ من وسط الخیمه، میگه بابام از همون میانه چادر و خیمگاه یه نعره‌ای کشید، یه فریادی کشید، صدا زد ولدی قتل الله قوما قتلوا ما اجرأهم على الرحمن لما صاح الحسین عرض من تمامه. بیبی میفرماید وقتی بابام اینجوری ناله زد، عمم زینب وقتی دید اینجوری حسین داره بیتابی میگونه، لما صاح الحسین صاح زینب، زینبم شروع کرد فریاد زدن یا حبیب قلبا و ثمرت فؤادا لیتنی کنت قبل هذا اليوم عمیا، کاش قبل از این روز کور شده بودم، این روز رو نمی دیدم. هر جانش یزده عزیز دلم، جوونی تو نظر جوون حسین گم، بخواه هرچه دلت میخواد از جوون حسین. فرمود هر کی حاجتی داره به من رجوع کنه، من از بابام میخوام، بابام به من نه نمیگه. هر جانش از دین بگو صدات برسه کربلا حسین.